بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان کنید.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید بریزی.
عنصر خطی من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم، جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر. هر کجای این شب طولانی هستید، این شب شریف هستید، انشالله که حالتون خوش باشه، سالم باشید، سلامت باشید. با برنامه ملاقات از رادیو گفتگو در خدمت شما نازنینان هستیم و اگر ماه نبود شب ما شبتر بود، شب ما یک شب دیگر بود. عرض کردم با برنامه ملاقات از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امشب هم بر سر آنیم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. امشب با یکی از عزیزان و هنرمندان خوب کشورمون گفتگوی صمیمانه و دوستانه اما عالمانه داریم. برای اینکه بیشتر و زلالتر و زیباتر در خدمت شما نازنینان باشیم، شماره پیامک 301035 و شماره تلفن 226522852786 1035 رو هم اعلام میکنم که با این شماره ها با ما در تماس باشید. نقطه نظرهای خودتون رو بفرمایید، صحبتاتون رو بفرمایید، پیشنهاداتون رو بفرمایید، ما بتونیم بیشتر استفاده بکنیم.
بهرام بدخشانی متولد 1337 و زاده تهران، فارغ التحصیل مدرسه عالی سینما و تلویزیون است. او را بیشتر به عنوان مدیر فیلمبرداری می‌شناسیم، اما در حرفه‌های دیگر نیز فعال بوده است. دوره پرتلاشی را در عرصه سینما و تلویزیون گذراند و در تولید آثار مهمی حضور داشته است. او نامزد دریافت جایزه سیمرغ بلورین برای بهترین فیلمبرداری دوره‌های 17 و 22 جشنواره فیلم فجر سینمای ایران شده است. از مهمترین آثار بهرام بدخشانی میتوان به فعالیت در فیلم من ترانه 15 سال دارم، نگار و فیلم همیشه پای یک زن در میان است اشاره کرد. گزیده آثار وی که برنده افتخارات و جوایز مختلفی شده، سایه های هجوم، هیوا، دایره، دوئل و راه آبی ابریشم است. از ویژگی های حرفه‌ای بهرام بدخشانی آن است که در مدت زمان فعالیت خود هم در تلویزیون و هم در سینما حضور داشته است. 97% آثار وی سینمایی و 3% آثارش تلویزیونی است.
خب بله، همون گونه که شنیدید ما در خدمت استاد بهرام بدخشانی هستیم برای اینکه بیشتر و بهتر از فرمایشات این عزیز استفاده بکنیم. خواهشم اینه که علاوه بر اینکه دارید رادیو رو به هر شکلی گوش میکنید، نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم اگر روی گوشی هاتون دارید که فبه هل مراد، اگر ندارید لطفاً نصب بکنید تا از این طریق هم به صورت زنده همراه ما باشید، یا اگر چنانچه شرایط استفاده زنده نبود به صورت آرشیوی انشالله این برنامه رو گوش کنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست، همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. یک ساعت بعد فایل صوتی این برنامه همچنین متنش روی سایت شبکه رادیو گفتگو هست. آدرسش هست radiogoftogu.ir. لطفاً با ما همراه باشید در شب نشینی امشب رادیو گفتگو با عنوان ملاقات. همون گونه که شنیدید استاد عزیز و بزرگی که در خدمتشون هستیم در عرصه فیلم برداری صاحب نام و عنوان و خلاصه از اون سیمرغ برهای این حوزه هست، جناب آقای بهرام بدخشانی عزیز.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
بله، به قول سهراب سپهری، به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته و بقیهش. خوشحالیم که در خدمت شما نازنینان هستیم، به ویژه که مهمان شریف و شیرین امشب برنامه ما جناب آقای استاد بهرام بدخشانی هستند. آقای بدخشانی عزیز سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا، با سلام و شب بخیر به شنوندگان عزیز.
آقای بدخشانی، تا حالا شده که به شنوندگان بگی بیننده؟
همین چند لحظه پیش، چون به هر حال عادت دارم تو مصاحبه‌های در واقع تصویری، این شاید دومین بار در طول زندگی من هست که با رادیو دارم صحبت میکنم، با شنوندگان. آقای
بدخشانی، شما فیلم بردار هستی دیگه؟
بله ارمان.
این که میگن فلانی رو فیلم کرده، شما تا حالا کسی رو فیلم کردی؟
بسیار زیاد در سطح شهر، در این فیلم برداری، فیلم سینمایی، مردم، کسبه، کسایی که هستن رو در واقع نه سر کار بذاریم، به گونه ای که مزاحمتشون کمتر بشه باهاشون برخورد میکنیم، با خوش اخلاقی نه بد اخلاقی، و به هر حال میگیم که بیا صحبت کن، اشکالی نداره.
شما همیشه پشت دوربین هستید؟
اکثر مواقع. اخیراً به دلیل پیشرفت تکنولوژی، این در واقع سیستم هایی که آمد، مانیتوری که نصب شد کنار، بعضی مواقع پای مانیتور وای میسم و در واقع دستیارم فیلم برداری میکنه، ولی این به ندرت، فعلا سر حالم.
سر شده که این ور دوربین باشید بخواین مثلا از شما فیلم بگیرن؟
دوره دانشجویی بله، خیلی زیاد این اتفاق می افتاد برای بقیه در واقع همکاران فعلی، اون موقع دانشجو بودیم. در رابطه با سینما خیر، این کارو نکردم، اما بعضی مواقع برای نابازیگرها و یا خصوصا کودکان صحنه رو بعضی مواقع بازی میکنم، چون به هر حال ارتباط تنگاتنگی با کارگردان دارم و میدونم چی میخواد و به جای اینکه اون مثلا فرض کنید خسته بشه یا عصبی بشه واکنش نشون بده، این نابازیگر به هر حال شرایط تازه وارده، خیلی درک نمیکنه این ماجراها رو، برای اونها بازی میکنم، نه به عنوان رسمی. ولی اونور دوربین رو همیشه زمانی بودیم که خاله پشت دوربین بودیم، اینور دوربینم تو مصاحبه ها.
میترسی از دوربین؟
خیر مطلق دوربین ترس نداره، ولی بازیگری کار سختیه.
عشق بازیگری نداشتی؟
نه عشق بازیگری ندارم. عشقم خب زندگیمه در واقع، منهای هنر همه ماجراها، ولی به هر حال همسر من چون بازیگری دیگه کافیه دیگه توی خونه
بازیگری.
بله بله.
خب بازیتونم داده؟
دائم در طول روز، در طول زندگی، توی این سالها بیست و اندی سال که در کنار هم هستیم. بله
شما اونو بازی دادید؟ چون شما دارید اونو فیلم برده، اون شما رو بازی داده یا شما اونو بازی دادید؟
هر دو در تقریبا در زندگی. ببینید یک چیزی تکلیف ما روشنه، چون فشار کاری که روی ما هست زمانی که سر صحنه هستیم، چه ایشون که روی صحنه هست بابت اینکه بازیگر تئاتر بوده و چند تا فیلم سینمایی، اخیراً سریال جیران، ولی به هر حال تحت فشار هستیم بیرون از خونه. وقتی میرسیم خونه مشکلات روز و گرفتاری‌های روز رو آویزون میکنیم دم در،
ولی مرور میکنید؟
به ندرت، مگر موردی باشه که مرور کنیم، به ندرت میرسیم به این که چه خبر مثلا.
خب زندگی زیباست، زندگی آتشکهی دیرین پابرجاست، گر بیفروزیش رقص شعلهش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. تعریفتون از زندگی چیه؟
همین شعری که شما فرمودین. ببینید زندگی اینقدر زیباست و یک بارم داره اتفاق میفته، چرا خرابش کنیم؟ چرا با در واقع برخوردهای غلط، برخوردهای احساسی لحظات رو خراب کنیم؟ در شرایط به هر حال زندگی همیشه این بالا پایین داره دیگه، شرایط اقتصادی بد میشه، شرایط کاری بد میشه، شرایط روحی بد میشه، تو خیابون داری میای، با ماشین داری میای، یه تصادف کوچولویی میشه که هیچ اتفاقی هم برای ماشینت نیفتاده، ولی وقتی وارد خونه میشی اگه قرار اون تصادف رو بیاری، اینا جمع میشه، انبار میشه، به جایی که به هر حال کسایی که تو خونه هستن ممکنه از صبح خونه باشن، بیرون نرفته باشن. حالا خانم من شاغل ثابت نیست که بگیم صبح میره سر کار و برمیگرده، اداری نیست، ممکنه 6 ماه سر کار نباشه، خونه باشه، دلیلی نداره که اون اتفاق رو آدم بیاره تو. و لحظاتی رو که میتونی زندگی زیبا داشته باشی، با اون حادثه ها خرابش کنی.
آسایش در زندگی مهمه یا آرامش؟
ببینید ابتدا آرامشه، ولی این دوتا به هم آنچنان تنیده شده که تفکیک کردنش خیلی سخته، خیلی سخته، چون یه زمان آسایش رو به در واقع شرایط مالی مناسب در واقع ارجاع میدن که معمولا غلط هم از آب در میاد. جفتش به نظر من تنیده در هم. آرامش قطعا آسایش میاره، اما آسایش ممکن آرامش نیاره.
کجاست؟
متولد تهران هستم.
اصالتاً
از یک خانواده آذری، در واقع تبریز. پدر و مادرم اهل تبریز بودن که در 3 سالگی و 5 سالگی آمدن تهران و من متولد تهران هستم.
کجای تهران؟
تولدم، محل تولدم در یوسف آباد تهران بوده.
یوسف آباد
بزرگ شدنم
در منطقه قشنگ یوسف آباد.
اون موقع چیزایی که از کودکیم تا در واقع 6 سالگی یادم میاد، ما ته یوسف آباد بودیم، یعنی خیابون 17 به بعد بیابون بود.
ته یوسف آباد یعنی به سمت همت؟
بله بله. اون موقع مثلا خیابون 17 به بالا وجود نداشت دیگه، البته اسم خیابون 17 نبود، بعد از اون بیابون بود تا این میدون کلانتری که میشد ژاندارمری. تا اون موقع می اومدیم لب رودخونه و چاهای قنات، پنجشنبه جمعه چیزی میشستیم اونجا، مثلا یه ساندویچی میخوردیم، ساندویچ خانوادگی، حالا بچه بودیم. ولی بعد از اون بزرگ شدنم در خیابون هدایت پیچمرون اتفاق افتاد تا دوره دانشجویی.
از دانش آموزی خاطره خوب چی یادته؟
خیلی بود، خیلی زیاد بود. چیزی که همیشه تو ذهنم هست، خدا رحمتش کنه، یک معلم خانوم بود که اون موقع نمیدونم از دستشون در رفته بود چی بود، تو دبستان یک کلاس موسیقی گذاشته بودن، یه خانم معلمی میومد ویولون مینواخت و نه اصلا صحبت نوت و اینا نبود، یعنی میگفت ساکت و شروع میکرد ساز زدن. در اصلا 10 دقیقه بعد یه سری کار میکرد، حالا نمیدونم آهنگ مینوشت چی کار میکرد. ما هم ساکت بودیم، چون بچه بودیم ساکت بودیم، ساکت میشستیم، خیلی هم شیطنت نمیکردیم. از دبستان موسیقی یادم موند، موسیقی همینجور تو ذهنم رفت. و اینکه خدا رحمت کنه عمه‌ای داشتم که خیلی من رو دوست داشت و خواهرم رو دوست داشت، و این هر زمان
عمه‌ها همیشه همین جوری هم.
خیلی خیلی خوب بود. مثلا نمره 18 می آوردم سر صف صدا می کردن جایزه می دادم. خب تو سال
جایزه عمه؟
آره، ولی نمی گفتن عمه دیگه، مدرسه جایزه می داد به چند تا مثلا دانش آموز. بعد خدمتتون عرض کنم سالها گذشت فهمیدم که خب این تقلب بوده که اون میواد میداده اینام صدا میکردم.
ولی بهتون میاد که دانش آموز شلوغی باشید؟
شیطنت داشتم ولی آره. شیطنت منفی نه. تا در واقع
یعنی از اینایی که مثلا کاغذ بزنی پشت گوش بچه مردم نبود؟
نه نه نه، اونا نبودم. بچه‌ها اون موقع ماش می‌خریدن تو لوله خردکار می‌زدن به پشت سریه. ماش 2000 می‌دادیم ماش می‌خریدن. حد 2000 نه، کمتر از 2000.
2000 می‌دادی دو جیب؟
نه 2000 رو الان اشتباه کردم، چون 2000 یک دونه ساندویچ کوچولوی خامه و بالنگ.
آره دیگه، وقتی شما متعادل 37 باشید، 2000 ساندویچ.
قیمت‌ها این بود. یعنی شیطنت چیز نه. تا دبیرستان، دبیرستان به بعد اصلا مسیرم یه ذره عوض.
از کی عشق فیلم برداری اومد سرتون؟
خدمتتون عرض کنم که تقریبا تو دوره که الان دوباره برگشته، کلاس 3 ساله دوم دبیرستان، اول دبیرستان، هفتم هشتم نهم اون میگفت، من نظام قدیم از دیگه 12 آره.
که الان دوباره آخرین دوره موشه. نظام قدیمه. من 38م، شما 37م.
بله بله، 37 یعنی آخرین دوره.
شما دوره آخر نه، دوره ما قبل آخر.
شما شدین راهنمایی دیگه، راهنمایی.
نه نه، ما هم در 6 کلاس بودیم، بعد از ما شد.
آها، بعد از شما شد. الان که دوباره برگشته اون کار، از دوره هفتم هشتم علاقه به عکاسی پیدا کردم، ولی نه خیلی جدی.
از سیکل دو عملا شده.
بله،
سیکل دو که نهم بود.
بله بله،
دهم.
یه خورده علاقمند شدم، ولی نه دسترسی داشتم به دوربین، نه اطراف کسی دوربین داشت. تا یک از دوستان یک دوربینی بود بسیار معروف بود برای عکاسی به اسم لوبیتل، جزو دوربینای کلاسیک محسوب بود. خیلی دوربین خوبی بود. از روسا بعید انقدر دوربین خوب بدن، چون دوربین فیلم برداریش خوب نیست. خدمتتون عرض کنم که از اون قرض گرفتم و شروع کردم یه چند تا عکس گرفتن و مصادف شد با تولد پسرخاله.
سیاه‌سفید هم میگرفت.
بله، اون موقع سیاه‌سفید بود، یعنی چون رنگی، یعنی وسعمون نمی‌رسید به رنگی.
خیلی کم بود.
به ندرت مثلا از هر 10 تا عکاسی شاید یکی.
آره، خیلی کم بود. فیلم سیاه‌سفید.
خیلی کم. این که مصادف شد با تولد پسرخاله‌م، شروع کردم از این بچه عکس گرفتن. خوشم اومد. ولی خب اینم چون 2 ماه بیشتر در اختیارم نبود، پس دادم و دیگه از سر پرید.
اولین دوربینی که خریدی؟
بعد از دانشجو شدنم بود، دوربین کنون خریدم، FTP.
یعنی لوبیتل رو نخریدی دیگه؟
نه، اون موقع توان مالیشو نداشتم، غرور اجازه نمیداد از پدر مثلا درخواست خرید کنم.
هنوزم اون غروره رو داری دیگه؟
پدر رفت، ولی اون غرور هست. تنها چیزی که غرورم رو شکوندم، کلاس 12 بودم، گفتم که یه دوچرخه برام بخر
که خرید،
که هنوزم با دوچرخه رفت آمد میکنه با این
داری سن. اون دوچرخه رو؟
اون دوچرخه رو دوست برد.
28 بود، 26 بود،
26 بود، پژو بود، مارک پژوی کورسی قدیم.
آره، دوچرخه های قدیم. البته الان این چنان معمولا 28 و 24 و 26 و
بله بله.
برای نوجوان ها 26 بود.
بله، این حدود بود. دیگه در واقع اولین دوربینم سال 57 بود، دوربین کنون FTB با یک لنز، که بعد از 3 ماه، چون اون موقع در واقع ببخشید 55 خریداری کردم، 55 چون دانشجو شدم دیدم یکی از راهایی که هزینه عکاسیمو در بیاره وسایل چاپ عکس بگیرم برای بقیه دانشجوها. آه. که پروژه داشتم باید میدادن بیرون چاپ کنه یا به ما میدادن یه دستمزد.
سودی هم میبردید دیگه؟
سود رو هم قسط دوربین میدادیم، هم کاغذ میخریدیم، دارو میخریدیم. 2 نفر بودیم.
آقای بدخشانی عزیز، آقای بهرام بدخشانی، اولین استاد شما در حوزه فیلمبرداری چه کسی بود؟ یعنی مدیون چه کسی هستی در حوزه فیلمبرداری؟ شما حالا بعداً تعداد سیمرغ‌های شما رو از شما خواهیم پرسید. مدیون چه کسی هستی در فیلمبرداری و چرا؟
دوره ما برای در واقع دوره دانشجوییمون مصادف شد با ورود یک استاد از خارج از کشور، یک استاد ایرانی که در انگلستان تدریس میکرد.
ایرانی بود؟
بله ایرانی، آقای سیامک اعتمادی. ایشون به گونه تدریس رو شروع کرد که اون معنای آکادمیک درست رو در واقع روشش بود و به نوعی میشه گفت کشف استعداد، کی این کاره هست کی این کاره نیست. من یه خود عامیانه گفتم اون بسیار تاثیرگذار نه روی من، رو تعداد زیادی از همدوره های من تو اون زمان سال 55 که ورودمون بود، که الان اکثر اون بچه ها توی در واقع سینما مشغول کار هستن، در بخش در واقع خصوصی. در تلویزیون هم بودن بچه ها، خود من هم بازنشسته تلویزیون هستم دیگه، سالها کار کردیم و در بیرون. تأثیر بسزایی داشت روی ما بابت یادگیری و یه مقدارم بر میگرده دیگه به خود آدم که جنم
چی خوندی دایی به بدخشانی؟
رشته
تحصیلی
دبیرستان یا چیز؟
نه
سینما، ما رشته سینما گرایش فیلم برداری داشتیم در مسئله تلویزیون.
بیشتر مدیون تحصیلتی با این تخصص و عنوان و تجربه‌ای که دارید یا تجربه و ارتباطت با دوستان؟
ببینید نمیتونم تفکیک کنم، توأم اینها. تحصیل صرف به شما نتیجه خوب قطعا نخواهد داد، من قطعا اعلام میکنم. درست. به ندرت اتفاق میفته،
تقریبا تو همه رشته ها
همه رشته ها اینه. با تجربه در واقع عجین میشه که خروجی در میاد. شانس این بوده، بعضی مواقع آدم میگه که یک کسی شانس آورده، خب شانس من این بوده که استادای خوبی برخورد کردم.
مثلا
ببینید، من حالا مثلا آقای اعتمادی رو مثال میزنم، وقتی وارد حیطه سینما شدم، درگیر سینما شدم، قبلش در واقع یه ارتباطایی میرفتیم سر صحنه، آقای مرحوم استاد مهرداد فخیمی فیلمبردار بود که هیچ وقت نتونستم ازش سوالای فنی کنم، ولی چندین موردی که حضور در سر صحنه داشتم تو بک‌گراند وایساده بودم، یک چیز بسیار مهم رو از ایشون گرفتم، بسیار مهمه که این رو به همه تاکید میکنم، اخلاق، اخلاق مداری، انسان بودن. تخصص بعد از این هاست، شما باید آدم خوبی باشید،
آدم خوبی باشی باید متخصص
کاملا، حالا خصوصا تو بخش هنر. تو بخش هنر دیگه اون روحیه لطیفت رو اگر نداشته باشی، آدم خشنی باشی، زده میشن، میکشن عقب.
اصلا یعنی یه جای خوبی رسیدیم، اصلا واقعا روحیه هنرمندا لطیفه یا یه برچسب ما داریم میزنیم میگیم روحیه هنرمندا لطیفه؟ آخه چطوری میشه این آدم اکشن، این آدم بزن بهادر، این آدم گیسو بلند، این آدم سبیلو، این آدم این آدم جین پوش کفشان، این چطوری میشه لطیف باشه؟
خب همه مثال رو زدین، خب هیکل درشت هم بیاریم.
آره هیکل درشت بازو
همه مجموعه. ببینید لطافت به معنای، من فکر میکنم لطافت به معنای روحیه برخورد و این ماجرا نیست، یا اینکه احیانا کوچکترین اتفاقی بیفته، تو خیابون تصادفی بکنی یا توهینی بشنوی، عکس العمل نشون ندی، زمان این روحیه لطیفه که به حیطه هنرش حمله بشه، حمله غیرمنطقی بشه، اونجاست که واکنش نشون میده. بسیار زیاد. ولی مثلا فرض کنید داخل یه مغازه میره خرید میکنه، طرف عملا داره یه اختلاف قیمت داره یا احیانا اشتباه میکنه، وقتی برخورد تند بکنه، اینا برخورد تند میکنه، اکثرا اینجوری هستن، یعنی مثل بقیه مردم عادی. اما به حرفه، ببینید یکی از موارد هنرمند بودن این که ذاتی نیست که بگیم خداوند داده دیگه، بخشش اکتسابیه که باید بری سراغش این ماجرا،
بخشش یافتنیه، بخشش بافتنیه.
دقیقاً جفت اینها، جفت اینا. مثال خیلی خوبی زدید. وقتی این کار رو میکنه خیلی زحمت کشیده تا به یک جایی رسیده و به سادگی نمیپذیره بهش حمله کنن، حمله غیر منطقی کنن. یک زمان شما نقد میکنید، من چون تو عرصه فیلم هستم میگم فیلمی رو نقد میکنید، گوش میکنم، جایی رو که بحث در واقع نقد منطقی میکنید،
علمیه،
بحث احساس و اینا حرف میزنم، جایی که احساس کنم که مغرضانه است یا احیانا هدفی پشتش
میشه.
هست، به ندرت میتونیم کنترل کنیم، یعنی بلافاصله بچه ها عصبی میشن.
بسیار خوب. آقای بهرام بدخشانی عزیز، استاد بهرام بدخشانی، شده که کارگردان مثلا به شما بگه این صحنه رو فیلم برداری کن به این شکل از این زاویه و خلاف علم شما باشه. اتفاق افتاده؟
بله.
چیکار میکنی؟
بستگی داره. بستگی
یعنی
داره
که... علمی عمل میکنی یا حرفه‌ای؟
نه، ببینید، حرفه‌ای عمل کردن معناش اینه که با کارگردان حرف بزنی، دلایل رو بگی، اگر پذیرفت که هیچ، کارتو انجام میدی، اگر نپذیرفت اینجا لحظه تصمیمه. من معمولا میگم اوکی میگیرم، ولی اونی هم که میگم شما هم بگیر. معمولا نوع برخورد، ببینید من یه در واقع
تعامل منتهی به بهترین شکل میشه.
بله، چون در نهایت قراره این برای مردم پخش بشه رو پرده سینما، قرار نیست من اون دعوا
کنم. اصلا می‌خواستم همین سوالو داشته باشم که مردم چقدر، یعنی شما وقتی دارید یه صحنه رو میگیرید،
بله،
چقدر به این فکر هستید که این رو مردم عادی میبینن، اینو نوجوانان میبینن، اینو مثلا مردم کوچه بازار میبینن، قرار نیست این رو مثلا فلان آقای منتقد ببینه که ایشون هم میبینه،
بله.
ولی اونی که پول میده میاد سینما، معمولا آدم های حرفه سینما پول به سینما نمیدن.
بله.
خب حسین آقا بریم سینما، علی آقا بریم سینما، جشنواره، پول رو من عادی میدم.
بله.
خب گیشه رو من میچرخونم. چقدر این من اکرامی آدم عادی عامی در زاویه دوربین شما، در زاویه نگاه شمای فیلم بردار اثر گذارم؟
تمام صحبتتون بله هست، جواب اولش. جواب دوم بسیار اثر گذاره. من یه اشاره میکنم. ببینید، من در واقع بحث حرفه‌ای میکنم.
آره،
خصلت من و خیلی از همکارای من این خصلت رو دارن. یک سناریوی به من میفرستن، من این سناریو رو میخونم، ارتباط باش برقرار میکنم.
یعنی اولا نقشه فیلمه.
دقیقاً. میخوام بگم فیلم. که کجا میرسه. آه. من سناریو رو میخونم، میرم پیش کارگردان، معمولاً جلسات متعدد میذاریم. روش من 2 ماه قبل از شروع فیلم برداری دعوت بشم میرم. اگر به من زنگ بزنن بگن 10 روز دیگه شروع میکنیم، نمیرم. میگم فرصتی نیست. دلیل اینه که ذهنیت کارگردان رو نمیتونم بشناسم تو این 10 روز. ما تو جلسات متعدد راجع به فیلمنامه حرف میزنیم.
2 ماه قبل.
دو ماه قبل از کلید زدن به یک نتیجه میرسیم. من به طور مشخص فیلم دوئل 9 ماه قبل از فیلم برداری
دوئل آقای محمدرضا درویش.
بله بله. یعنی 9 ماه قبل من سر اون صحنه بودم، سر صحنه دفتر بودم، بحث میکردیم راجع به کارتون. کار سنگینی هم بود، نیاز بود.
حالا اون چون اکشنی هم
اکشن توش زیاد داره، ولی یکی فیلمی مثل من ترانه 15 سال دارم که با حس کار داره. وقتی ارتباط با کار
همیشه سالم این بوده، اینو داخل پرانتز، واقعا 15 سال داشت یا 15 سال و 6 ماه و 3 روز
17 سال
17
سال ترانه اون موقع 17 سال. البته این جزء اسرار نبود میگفتم، ولی به هر حال خدمتتون عرض کنم که چون فیلم خیلی حسیه، ارتباط حسی با تماشاگر برقرار میکنه، با کارگردان باید یکی بشیم. من چشم کارگردان هستم، دوربین من. بگذریم الان تکنولوژی،
دنیا از زاویه چشم شما داره فیلمو میبینه.
الان تکنولوژی به جایی رسیده که مونیتور سر صحنه هست، هم نگاه میکنه، کارگردان هم نگاه میکنه، ولی باز از من فیلم بردار میپرسه که اوکی بود، درست بود، تو تایید میکنی؟ به دلیل اینکه من از داخل ویزور نگاه میکنم، چشم چپ من بسته است، هیچی نمیبینم اطراف من، فقط کادر رو میبینم.
این ویزور برای مردم عامی یعنی همون
منظره، یا
منظره همون سوراخ کوچولی که دوربین.
دقیقاً. من دارم اون چیزی که رو پرده دیده میشه، پرده سینما یا پرده تلویزیون قراره پخش بشه، میبینم و به حواشی کاری ندارم. اما شما جلوی مانیتور تلویزیون خودتون بشینین، یه مانیتور حال فاصله نیم متری هم براتون بذارین، بالاخره چشمتون 180 درجه دید داره، حرکت ها رو میبینید، دارید تمرکز میکنید رو دیدن، ولی اطراف رو هم میبینید. برای همین استناد میکنم به من که تمرکز دارم. به اینجا میرسم که بحث میکنیم، به یک نتیجه میرسیم. حالا کارگردان یه اون لحظه خواسته ای داره که علاوه فنی ممکنه مشکل ساز باشه. یک زمانی هست که این مشکل فنی فاحشه برای تماشاچی عادی. من مثال ساده میزنم. داخل یک اتاق هستیم، یک پنجره هست، پشتش نور آفتابه، تابیده به داخل اتاق. زمان فیلمبرداری ما طولانی میشه، وقت همه اینا، به زمانی میرسیم که اون پنجره دیگه آفتاب رو نداره. یعنی 10 ثانیه قبل از این پلان تماشاچی اون رو دیده. الان این پلان، یعنی اون صحنه ای رو که میخواییم بگیریم، دوربین میچرخه، آفتاب نیست. بعضی مواقع کارگردان میگه تو رو خدا یک روز بیشتر وقت ندارم، یا بازیگر نیست دیگه، نداریم فردا. اینو چی کارش میتونی بکنی؟ ما میگیم خیلی خب، با یک پروژکتور میسازیم، کار میکنیم، یا یه ذره کچ کن سر دوربینو که نبینیم. اما اگر به دلایلی این صحنه رو اصرار کنه به گرفتنش که ما میگیم دوباره بعدم بگیریم، حالا هر زمان که فرصت داشتیم تکرار کنیم، تماشاچی ناخودآگاه متوجه این اشکالات میشه. اصولا بیننده